بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس عشر في الكيات النفسانية. الكيفية النفسانية وهي كما قال الشيخ ما لا يتعلق بالأجسام على الجملة إن لم تكن راسخة سميت حالا وإن كانت راسخة سميت ملكة وإذ كانت النسبة بين الحال والملكة نسبة الضعف والشدة وهم يعدون المرتبتين من الضعف والشدتين نوعين مختلفين كان لازمه عد الحال مغايرا للملكتين نوعا ووجودا. در اینجا در باره آخرین اقسام کیف که کیف نفسانی است بحث می‌فرمایند. اجمالاً کیف نفسانی را به این صورت تعریف کردم که کیفیتی است که به اجسام تعلق نمیگیره، در اجسام حلول نمیکنه. سایر اقسام کیفی که ذکر شد، کیف محسوس، کیف متعلق به کم و کیف استعدادی، همه اینها در اجسام تحقق پیدا میکنند. این یک قسم کیف هست که در اجسام تحقق پیدا نمیکنه. یه خاصه منفی است که این قسم را از سایر اقسام مشخص می‌کند. این کیفیت گاهی در نفس رسوخ می‌کنه به طوری که زوالش متأثر یا محال است. و یه وقت نه، رسوخی در نفس نداره و سریع الزواله. اگر رسوخ داشته باشه در نفس به طوری که زوالش متأثر باشه، اون رو بهش میگن ملکه. اگر رسوخ نداشته باشه بهش میگن حال. یه بحثی بعضی از حکما مطرح کردن که فرق بین حال و ملکه چه جور فرقی است؟ آیا اختلاف اینها اختلاف ذاتی است؟ یعنی دو نوع از کیف هستند و اختلافشون به فصل است، ممیز ذاتی دارند، یا نه یک نوع هستند و اختلافشون اختلاف ذاتی نیست. بعضی تصریح کردن به اینکه اختلاف بین حالات و ملکات اختلاف ذاتی نیست. مثلا علم یک کیف نفسانی است، چه به صورت ملکه باشد و به چه به صورت حال، یک نوع کیف نفسانی است. یا مثلا اخلاق، شجاعت فرض کنید، عفت، این یک نوع کیف نفسانی است، خواه به صورت حال موجود باشه و خواه به صورت ملکه. نوعیتش تفاوت نمی کنه. در مقابل صدر المتعلهین در اسفار فرموده که اختلاف بین حال و ملکه اختلاف نوعی است و بعد فرموده که برای ابطال این فکر که حال و ملکه یک نوع هستند کافی است که ما درباره مراتب علم دقت کنیم. علم ابتداءً در ما که پدید میاد به صورت یک کیف نفسانی است. اولین ادراکاتی که برای انسان حاصل میشه اینا یک کیفیت نفسانی است. نفس در مقابل اینها منفعله، خودش فعالیتی نداره. ولی کم کم وقتی به صورت ملکه در آمد نفس فعال میشه و خودش میتونه صورتهای علمی را ایجاد. وقتی به این مرتبه رسید که خود نفس میتواند یک علومی را، ادراکاتی را ایجاد کند، علم از نفس صادر میشود، نه اینکه یک حالت انفعالی باشه برای نفس. و این دوتا بسیار تفاوت داره. اون حالتی که نفس انفعال پیدا میکنه در مقابل عوامل خارجی و یک کیفیتی درش به وجود میاد، این خودش این کیفیت رو به وجود نمیاره، ولی به مرحله ملکه که رسید خودش میتونه صورتهای علمی را ایجاد کنه. و این نشانه این است که نفس با یک جوهر عقلانی متحد شده. از علم وقتی به صورت ملکه باشه، در واقع یک جوهر مجرد است که نفس اتحاد پیدا کرده با این جوهر مجرد، و در سایه این اتحاد است که میتواند صور علمیه را ایجاد کند. چون نفس حیولانی، نفسی که هنوز به مرتبه عقل نرسیده و با عقل اتحاد پیدا نکرده، این قدرت ایجاد نداره. وقتی قدرت ایجاد پیدا میکنه، نشانه این است که با یک عقلی اتحاد پیدا کرده. یعنی جوهر نفسانی با جوهر یکی از جواهر عقلی اتحاد پیدا کرده که میتونه صورتهای علمی را اصدار کنه، ایجاد کنه. پس فرق است بین اون علمی که به صورت حال هست، اون کیف نفسانی است، اما وقتی به صورت ملکه شد یک جوهر مجرد عقلانی است و این دیگه کیف نیست. پس این پیداست که حال و ملکه با هم تفاوت ذاتی و جوهری دارن. نظیرش در سایر کیفیات نفسانی مثل اخلاق هم ایشون قائل میشه و میفرماید که وقتی ملکه شجاعت مثلا در انسان پیدا شد، در واقع یک عقل عملی مجرد اتحاد پیدا کرده با نفس. ولی اون وقتی که به صورت حال هست، یک حالت شجاعانه یادم داره، این هنوز اتحاد پیدا نکرده نفس با عقل، ولذا زود هم زایل میشه. اما وقتی به صورت ملکه در آمد، اتحاد پیدا میکنه با عقل، اینی که از بین هم نمیره، یک جوهر مجردی در نفس تحقق پیدا میکنه یا نفس با اون متحد میشه که منشأ صدور اون افعال میشه. ایشون نتیجه گرفته که حال و ملکه اختلاف نوعی دارند، نه اینکه هر دو از یک نوع باشه. مرحوم استاد رضوان الله علیه ایشون می‌فرمایند که اگر حال و ملکه را مرتبه شدید و ضعیف یک حقیقت بدانیم، یعنی بگیم همین حال است که وقتی قوت پیدا می‌کنه، شدت پیدا می‌کنه، به صورت ملکه در میاد، و اختلاف بین شدید و ضعیف را هم اختلاف نوعی بدانیم، مثلا سواد شدید و سواد ضعیف را دو نوع حساب کنیم، اون وقت میشه گفت که حال و ملکه هم دو نوع هستند. کنهو اشاره می‌فرمایند به اینکه اولا اختلاف بین حال و ملکه به شدت و ضعف است، و در صورتی ما میتونیم اینها را دو نوع حساب کنیم که شدید و ضعیف از یک ماهیت را دو نوع بدانیم، و همین اندازه اکتفا میفرماید. ولی درباره فرمایش صدر المتعلهین سوالاتی مطرح میشه که تفصیلا حالا اینجا جای بحثش نیست. اجمالا کلام خود ایشون در باب علم که اینجا روش تکیه کرده مختلفه. بعضی جاها مطلق علم را، البته علم عقلانی، صورت کلی را جوهر مجرد می‌داند که نفس در اثر اتحاد با این جوهر مجرد عاقل میشه. و در باب علم و معلوم انشاءالله خواهد اومد، نظر خود استاد هم همینه که ادراکات عقلی به وسیله اتحاد نفس هست با جواهر عقلی مجرد. خب اگر این را بگیم که اصلا ما علمی به عنوان کیف نفسانی نخواهیم داشت، از محل بحث خارج میشه، چون هر علمی به معنای عقل، ادراک کلیات، این اتحاد با یک عقل است. البته در مورد ادراکات خیالی هم ایشون میگه اتحاد نفس هست با یک مجرد خیالی، مجرد مثالی. اگر اینجور باشه که اصلا از محل بحث خارج میشه، ما کیفیتی نداریم، جوهر نفس است و یک جوهر عقلانی یا جوهر مثالی که نفس باش متحد میشه، اتحاد دوتا جوهره، کیفی اصلا معنا نداره. در بعضی جاهایشون تفصیل قائل شده بین علمی که به صورت حال برای انسان پیدا بشه و سریع و زوال باشه، ممکن باشه آدم فراموش کنه جاهل بشه بعد، و علمی که به صورت ملکه باشه. اونجایی که به صورت ملکه هست میفرماید اتحاد با عقل است، ولی اونجایی که به صورت حال باشه میگه کیف نفسانی است. که این فرقی که اینجایشون گذاشته با این نظرشون وفق میده. خب حالا ما ازشون سوال میکنیم این مرتبه ضعیفه علم که به صورت حال هست روی مبنای خود شما که عرض از مراتب وجود جوهر است، وقتی در نفس تحقق پیدا میکنه، آیا نشانه این هست که جوهر خود نفس کامل تر شده از اون وقتی که این کیف را نداشت یا نه؟ جوهر نفس بود و هنوز این عرض درش تحقق پیدا نکرده بود. وقتی این عرض درش تحقق پیدا میکنه، آیا جوهر نفس کامل تر میشه یا نه؟ روی نظر خودشون که عرض از مراتب وجود جوهره، این نشانه این است که نفس کاملتر شد. حالا اگر همین شدت پیدا بکنه برسه تا به حدی که ملکه بشه، خب این شاهد برای این است که جوهر نفس کامل شده. خود جوهر نفس که بسیط است، جوهر رشد یابنده و تکامل یابنده است. احتیاج نداره که یک جوهر دیگر مستقلی باش اتحاد پیدا کنه. در سایه تعلق به بدن افعالی انجام میده یا انفعالاتی پیدا میکنه که خود جوهر نفس کامل میشه. خب وقتی به حد ملکه رسید، میگیم خود جوهر نفس است که کامل شده به حدی که حالا میتونه صورتهایی هم رو ایجاد کنه. این دلیل این نمیشه که باید یه جوهر دیگری باشه و این باشه اتحاد پیدا کنه. پس این مطلب دلیل این نیست که حتما ملکه یه چیز دیگری است غیر از حال، بلکه همین حال است که شدید میشه. باز هم کیف نفسانی است، کیف اشد نیست، منتها وقتی اون کیفیت اشد پیدا میکنه به همون اندازه نفس هم کاملتر است. و اثرش این است که وقتی این کیفیت کاملتر در نفس تحقق پیدا کرده، یعنی جوهر نفس به کمال بیشتری رسیده، اون وقت میتونه اثرش این است که صورتهایی هم رو ایجاد کنه. و به هر حال فرق گذاشتن بین علم از اون وقتی که هنوز ملکه نشده تا به حدی که به ملکه برسه به این که یکی کیف است و یکی جوهر، این خیلی بعید است از ذهن، با توجه به این که بین مرتبه حال و مرتبه ملکه مراتب مختلفی هم واسطه هست. یعنی یهو که حال تبدیل به ملکه نمیشه، حال کمک تقویت میشه تا به یه حدی میرسه که دیگه بهش میگیم ملکه. اون مراتب واسطه چطوره؟ آیا اون مراتب واسطه جزء حال است یا جزء کیف است یا جزء جوهر؟ و اون وقت وقتی خود ما وجدانن میابیم که همین حال است که وقتی شدت پیدا میکنه ملکه میشه، چطور میتونیم بگیم وقتی ملکه شد جوهر است اما قبل از اون اندکی پایین تر کیفیت است و عرض؟ یه مقدار خلاصه این بیان و این نظر قابل تأمله. هر حال این یک اختلاف کلی است در باب حالات و ملکات، که آیا اختلافشون اختلاف نوعی است و یا نه اختلاف نوعی نیست. اگر کسی اختلاف نوعی بدونه، هر یک از ملکات نفس حال کیفیات نفسانی دوباره خودش دو قسم میشه. اراده شدید و ضعیف داره، حال و ملکه داره. مثلا علم همینطور، اخلاق همینطور. همه اینها باید بگیم که با اینکه یک نوعی از کیفیت نفسانی هستن، ما هر کدومشون تقسیم میشن به دو نوع. و یا اینکه باید بگیم فقط اون یک نوع اشکال است جزء کیف نفسانی است، وقتی شدید شد دیگه اصلا کیف نیست، جوهر است. پس دیگه اصلا تقسیم کردن کیف به حال و ملکه غلطه. ملکه را که ایشون جوهر میدونه، پس دیگه جزء کیف نفسانی نیست. اون وقتی جزء کیف نفسانی هست که عرض باشه و این حال فقط، پس باز اصلا ترسیم صحیحی نیست. بله، میشه توجیه کرد به این که بگیم ما علم دو قسمه است، نه کیف نفسانی دو قسمه. یک قسمش کیف نفسانی است اون وقتی که حاله، یک قسمش جوهر مجردی است که نفس باشه تا پیدا میکنه. اون وقتی که تقسیم برای کیف نفسانی نمیشه. الفصل خامس عشر فی الکیفیات نفسانیه. کیفیت نفسانی و هی کما قال الشیخ ما لا یتعلق بالاجسام. یه تعریف اجمالی که میشه از کیف نفسانی کرد اونیه که تعلق به جسم نمیگیره. یعنی ما چهار قسم کیفیت داشتیم، سه قسمش به اجسام تعلق میگرفت که گذشت، این یه قسمش هست که به اجسام تعلق نمیگیره. این یک معرف منفی هست در واقع برای کیف نفسانی. این کیفیت نفسانی علل جمله به طور کلی، آره هر قسمی باشه اقسامش بعد خواهد اومد، همه اقسام کیف نفسانی به طور کلی به دو قسم تقسیم میشه. ان لم تکن راسختن سمیت حالن و ان کانت، این لانت غلطه، و ان کانت راسختن سمیت ملکتن. پس همه اقسام کیف نفسانی باز به دو قسم تقسیم میشه، حال و ملک. و اذ کانت نسبت بین الحال و الملک نسبت ضعف و شده. نسبت بین حال و ملکه نسبت ضعف و شدته. و از طرفی و هم یعدون، فلاسفه دو مرتبه از ضعف و شدت را دو نوع مختلف می دانند. البته اونهایی که می دانند همه اینجور نیستن. اگر ما این دو تا مقدمه رو به هم ضمیمه کنیم که حال و ملکه اختلافشون به شدت و ضعف هست، مراتب شدید و ضعیف هم به نظر فلاسفه انواع حساب میشن، نتیجه باید بگیریم که پس حال و ملکه هم دو نوع هستن. کان لازمهو، لازم این مطلب این است که حال را مغایر ملکه بشماریم، هم نوعن و هم وجودن. یعنی باید بگیم دو تا ماهیت هستن، دو ماهیت نوعی هم، طبعا وجودشون هم با هم فرق داره. ولی روی اصالت وجود ما ممکن است بگیم یک حقیقت است، ذات مراتب، مرتبه ضعیفش مرتبه همون حقیقته، مرتبه شدیدش هم باز مرتبه همون حقیقت است. دیگه اختلاف نوعی ضرورتی نداره قائل بشیم. ممکن است کسی بگه مراتب شدید و ضعیف یک حقیقت از نوعیتشون خارج نمیشن، مثل نور. نور یک ماهیت است دارای مراتب شدید و ضعیف. اون وقت وجودن فقط میتونن تفاوت داشته باشند، ولی نوعاً و ماهیتاً دیگه تفاوت نخواهند. این حالا یه بحث اجمالی درباره حال و ملکه که آیا اختلافشون ذاتی هست یا عرضی است. ول کیفیات نفسانیه کثیرتون و انما اوردو منها فی هذا الباب بعض ما یهم البحثان. کیفیات نفسانی خیلی زیاده، ولی معمولا فلاسفه در این باب مهماتش را مطرح می کنند. اولین کیف نفسانی که در اینجا مطرح میشه اراده است و در مقابلش هم کراهت. فمن هل اراده. قال فی الاسفار یشبه ان یکون معناها واضحا عند العقل غیر ملتبس بغیرها الا انه یعصر التعبیر عنها بما یفید تصورها بالحقیقه. خب اراده رو که مطرح میکنیم اول باید تعریف کنیم. اراده تعریف روشنی نداره و خود فلاسفه هم اظهار عجز میکنن از اینکه یک تعریف روشنی از اراده بدن. این کلام رو از اسفار نقل کردن که صاحب اسفار می‌فرماید مفهوم اراده، مفهوم اجماعیش مفهوم بدیهی است. همه می‌دونن اراده چیه، اما وقتی ما بخوام یک تعریف کاملی بدیم، حد براش ذکر بکنیم، جنس و فصل براش ذکر بکنیم، به طوری که حقیقت معنای اراده را مشخص کنه، به دردسر میفتیم. یه تعبیر دقیقی نمیتونیم از اراده بکنیم، یه تعریف دقیق. قال فی الاسفار یشبه ان یکون معناها واضحا عند العقل. به نظر میرسد که معنای اراده پیش عقل روشنه، غیر ملتبس به غیرها. یه جوری نیست که ما مفهوم اراده را با مفهوم چیزهای دیگه اشتباه کنیم. وقتی اراده میگیم یه معنایی میفهمیم، وقتی علم میگیم یه معنای دیگری میفهمیم، هر دو هم معناش واضح و بدیهیه. الا انه یعصر التعبیر عنها بما یفید و تصورها بالحقیقه. اگر ما بخوایم یه تعبیری از اراده بکنیم، یه تعریفی از اراده بکنیم که حقیقتش را کاملا روشن کند، این کار سختی است. بعدشون در مقام این برمیاد که اراده را با بعضی از کیفیات نفسانی مقایسه بکنه و بگه که از اینها نیست. اون چیزهایی که ممکنه اشتباه بشن با اراده، اینا را توضیح بده که از این قبیل نیست. و به این وسیله کم کم روشن بشه که چه حقیقت اراده چجور چیزی. یکی از چیزهایی که با اراده مشتبه ممکنه بشه میل، شهوت، اشتها، میل. خیلی وقت هاست که این دوتا مفهوم با هم قریب و هم هستند و ممکنه اشتباه بشن. اینه که ایشون اول تکیه میکنه روی این که اراده خود میل نیست. گاهی آدم میل یه چیزی را داره، میلش هم شدید هست، اشتها هم داره، ولی اراده انجامش را و تحصیلش را نمی کنه. پس من میشه اراده غیر از میل هست. آدم روزه گرسنه هست، خیلی میل شدید هم به غذا داره، غذا هم حاضره، اما اراده خوردن نمی کنه. پس پیداست اراده غیر از شهوت و میل. وحیه تغایر و شهوت. اراده با شهوت یکی نیست. کما ان مقابله ها و هی الکراهه یغایر النفره. مقابل اراده هم که کراهت هست، اونم غیر از نفرت هست. نفرت در مقابل شهوت هست، ولی کراهت در مقابل اراده هست. خب دلیل این که اراده غیر از شهوته چیه؟ اد قد یرید الانسان مالا یشتهی. گاهی اراده هست و اشتها نیست، گاهی برعکس اشتها هست و اراده نیست. گاهی انسان اراده می کند چیزی را که اشتهاشو نداره، که شرب دوا این کریه ینفعو. یه دوایی که تلخ هست، بدمزه هست، آدم خوشش نمیاد، ولی اراده خوردنش میکنه به خاطر این که نافع براش. عکسش هم هست، قد یشتهی مالا یریدو. اشتها داره اما اراده نمیکنه، که اکل طعام لذیذ لغر رو. غذای لذیذیست، خیلی هم میل داره، اما چون میدونه ضرر داره اراده نمیکنه خوردنش را. پس پیداست که اراده غیر از میل و شهوت. در ضمن این کلام معلوم میشه که اراده را در مقابل کراهت قرار دادن و کأنه هر دو را دو کیف نفسانی حساب میکنن و دو امر وجودی که طبعا بینشون هم تضاد خواهد. و کراهت را غیر از نفرت میدونن. نفرت چیزیست در مقابل شهوت و میل و کراهت چیزیست در مقابل اراده. این قابل تأمله که آیا ما اون اراده که به معنای خاصی که اینجا الان داره مورد بحث قرار میگیره، یعنی اراده العقل، اون تصمیم گرفتن برای انجام یک کار، این در مقابلش کراهت هست یا در مقابلش عدم الاراده هست؟ گاهی آدم تصمیم میگیره، گاهی تصمیم نمیگیره. در مقابل تصمیم گرفتن چیزی به نام کراهت داریم ما، یا کراهت همون است که در مقابل شهوت و میل گفته میشه. گاهی آدم میل داره به یه چیزی، گاهی هم تنفر داره. این همون نفرت است و کراهت. وقتی اراده میکنیم، تصمیم میگیریم انجام کاری را، در مقابلش یه چیز، یک امر وجودی در نفس ما تحقق پیدا میکنه به نام کراهت، یا همون نفرته، یا عدم المیل است و عدم الاراده است. این جای سوال هست، اگر کسی بگه که کراهت اونی که میتونه در مقابل اراده واقع بشه، عدم الاراده اما من شأنی ان یرید، یعنی نسبتش عدم الملکه باید بشه. مفهوم کراهت اگر بخواهد در مقابل اراده قرار بگیره، عدم الملکه خواهد بود، نه اینکه کراهت هم یک کیفیت نفسانی باشه مثل اراده. علاوه بر اینکه جای این سوال هست که آیا واقعا اراده به این معنا که یعنی تصمیم گیری هست، این یک کیفیت انفعالی هست که نفس نسبت بهش هیچ فعالیت نداره، یا فعل نفسه؟ ممکنه کسی بگه اراده اصلا فعل نفسه، نفس نسبت به اراده فاعلیت داره، ایجاد میکند اراده را، نه اینکه اراده از قبیل میل باشه، از قبیل شهوت باشه یا چیز دیگری که کیفیت نفسانی است و نفس فقط نسبت به اون منفعل است. ممکنه اراده فعلی باشه از نفس و قیامش به نفس قیام صدوری باشه، نه قیام حلولی. ولی خود صدر المتعلین در بعضی جاها از کتابهاش فرموده که اراده همون شوق مؤکد است. یعنی تفاوت بین اراده و شوق را ایشون به ضعف و شدت گرفته و تصریح کرده که فرقشون ضعف و شدته. بعد ایشون میپردازن به این مطلب که آیا اراده و شوق رابطشون چیه؟ اراده و شهوت رو فهمیدیم غیر هم هستن و حتی از نظر مورد هم با هم میتونن تباین داشته باشن. گاهی اراده هست شهوت نیست، گاهی شهوت هست اراده نیست، گاهی هم شهوت هست هم اراده. یعنی از نظر مورد عموم و خصوص منوج هبینیشون از نظر مورد. حالا ببینیم اراده و شوق چه نسبتی دارن با هم. آیا اراده این شوق است یا مرتبه شدیده ای از شوق است یا چیز دیگری است؟ می‌فرمان اراده غیر از شوقه، به خاطر اینکه این همون حرفی که درباره شهوت زدیم درباره شوق هم میاد. گاهی آدم شوق به یک چیزی داره ولی اراده نمی‌کنه، و گاهی اراده می‌کنه یک چیزی را که شوق بهش نداره. پس بنابراین اراده از قبیل شوق نیست و عینیت نداره با شوق. و به مثل البیان یظهر ان الاراده غیر الشوق المؤکد الذي عرفها به بعضهم. بعضی از فلاسفه اراده را تعریف کردن به شوق مؤکد. با همین بیان معلوم میشه این تعریف هم صحیح نیست، اراده غیر از شوق. بعد خودشون در مقام این برمیان که یک بیانی بکنند، یک تحلیلی بکنند در واقع، که معلوم بشه که اراده چی هست و جاش کجاست و نقشش در افعال ارادی چیه. می‌فرمایند که یک قاعده کلی داریم که قبلا هم سر المتعلین به یک وجهی بهش اشاره فرمود و اون این بود که هر جوهری یک نفع فاعلیتی نسبت به کمالات ثانیه‌اش داره. هر جوهری که قابل این باشد که کمالات ثانیه‌ای را تحصیل کند و به دست بیاره، که طبعا غیر از جواهر مجرد تام خواهد بود. فاعلیتی نسبت به این کمالات داره و این کمالات یک نوع معلولیتی نسبت به اون جوهر داره. حالا جوهری که میخواد کاری را انجام بده، فعلی را انجام بده، این به طور کلی میتونیم به دو قسم تقسیم کنیم. یکی جوهری که ذی شعور است، عالمه، و یکی جوهری که غیر ذی شعوره. یا به عبارت اخرى فاعل‌ها رو میتونیم به دو قسم فاعل تقسیم کنیم، یکی فاعل طبیعی، یکی فاعل علمی یا فاعل علمی و غیر علمی. فاعل‌های طبیعی تأثیراتشون متوقف بر شعور و میل و شوق و اراده و اینها نیست. نار می‌سوزونه، هر وقت شرایط احراق حاصل شد در خارج به هیچ ربطی به خود نار نداره، شرایط خارجی باید فراهم بشه، هر وقت فراهم شد ماده قابل احتراقی در وضع مناسبی با نسبت خاصی با این فاعل قرار گرفت، این داشت تأثیر میکنه میسوزوندش. برای اینکه این کار را انجام بده احتیاج به تصور و تصدیق و میل و اراده و این حرفا نداره. این فاعل های غیر علمی است. اما فاعل های علمی جور دیگه از تأثیرشون، باید فعل خودشون را بشناسن، بدانن که این کار کار اونهاست. کار اونهاست یعنی چی؟ یعنی چیزی است در مسیر کمال اونها که اگر این انجام بگیره کمالی را برای اونها به وجود می آورد. البته باز توجه دارید که کمال اینجا مفهوم اخلاقی و ارزشی منظور نیست، یعنی هر امر وجودی که من شأنه ان یوجد لهذا الفاعل. این فاعل علمی باید بدونه که چی هست که او میتونه واجدش بشه. پس اولا باید اونو تصور کنه، بعد هم تصدیق کند به اینکه این کمال اوست. وقتی این تصور و تصدیق براش حاصل شد اون وقت کارش انجام میده. ولی کیفیت تحقق کار به این صورته که بعد از اینکه مبادی علمی حاصل شد، یعنی تصور و تصدیق، در نفس شوقی پدید میاد و این یک کیفیت خاصی است. این شوق در واقع معلول اون علم است، چون اون علم را پیدا کرده به اینکه این کار اوست، مال اوست، کمال اوست، شوق بهش پیدا میکنه. پیدایش این شوق اختیاری نیست، ما نباید اراده کنیم که شوق درمون پدید بیاد، یا یک شوقی به شوق داشتن پیدا کنیم، اشتیاق داشته باشیم به این که اشتیاق پیدا کنیم، اینجور که نیست. وقتی گرسنه هستیم و میدانیم خوردن حالا کمال ماست، اینو درک کردیم، فورا در نفس ما شوقی به خوردن پدید میاد. این شوق یک امریست به دنبال اون علم و اون تصدیق حاصل میشه و به مرحله میرسه این شوق که به دنبالش تصمیم بر انجام کار تحقق پیدا میکنه. بعد از اراده کردن قوه عامله ما به کار میفته و اعضا و جوارح را به حرکت در میاره و اون وقت است که فعل انجام میگیره. پس فعل ارادی در واقع 4 نوع مبدا داره، دوتاش علمی است و دوتاش غیر علمی. مبدا علمی یکی تصور است، یکی تصدیق. مبدا غیر علمی یکی اراده است، یکی هم تحریک عضلات. این 4 تا باید تحقق پیدا کنه تا فعل ارادی از ما صادر بشه. راه بریم، حرف بزنیم، بخوریم، بخوابیم، هر کار ارادی رو انجام بدیم. اینها مبادی فعل ارادی است. یکی از اینها هم اراده است که مبدا سوم در این ردیف به حساب میاد. اراده هم خود به خود به دنبال شوق حاصل میشه. منتها وقتی ما کاری را تصور کردیم و تصدیق کردیم به اینکه این کار برای ما فایده داره، یعنی کمال ما درش هست یا کمال اون قوه‌ای که میخواد این کار را انجام بده، یه وقت هست این تصدیق به طور ضروری برای نفس حاصله و ما هیچ تردیدی نداریم که این کار کار ماست و باید انجام بدیم تا اون کمال برای ما حاصل بشه. هیچ تردیدی یا فرض کنم که انتخابی در کار نیست، یه چیز مشخصی است، حتما باید این کار را انجام بدیم و با کمال ما هم در گروه این کاره. در اینجا هیچ تردیدی پیدا نمی کنیم، احتیاج به تأمل و تروی و فکر و سنجش و انتخاب و اینا نداریم. مثل اونجایی که شخص ملکه یک صفتی را دارا باشه. آدم ترسو که ملکه ترس درش هست، وقتی مواجه میشه به یک صحنه ترس‌آوری، این هیچ شک نمیکنه که باید فرار کنه. احتیاج نداره که بشینه و صغرا و کبرا ترتیب بده که آیا در این شرایطی که شیر داره میاد به طرف من، باید فرار کنم یا نباید فرار کنم. یا حالا شیر جاش مثلا ممکنه روباه هم بذارید، شغال هم بذارید. آدم ترسو از موش هم میترسه. خب وقتی با یه همچه صحنه ترسناکی مواجه شد، هیچ تردید نمیکنه، کارو میذاره به فرار. یا علی، این کار با ارادهش انجام میگیره، بی اراده نمیکنه این کار رو. ولی این اراده از چی ناشی شده؟ از یک مبادی که در نفسش تحقق داره. احتیاج نداره به این که در بین چیزهای مبهم یکی را در بیاره انتخاب کنه. حاضره تو نفسش، چون ملکه هست، ملکه امر ثابتی است، راسخ است در نفس. همیشه این تو ذهنش هست که باید فرار کرد. خب وقتی جای فرار پدید میاد، پارا میذاره به فرار و میره. پس این اراده در اینجا تحقق پیدا میکنه از یک مبدعی که همیشه در نفس موجوده. ولی یه وقت هست نه، ملکه این، البته ملکه شجاعت هم همینطوره، کسی که اون ملکه درش باشه، اون هم آثارشو برش مترتب میکنه. ولی گاهی است که آدم ملکه یک کاری نداره و وقتی میخواد یک کاری را انجام بده، میبینه امرش دایره بین چند کاره، یا دایره بین فعل و ترک است، یا باید بین چند کار یکی را انتخاب کنه. اون وقت است که احتیاج به تروی داره، باید فکر کنه، تأمل کنه، بسنجه منافع و مزار را. بعد از اینکه سنجید و رأیش به اینجا منتهی شد، یعنی این علم براش حاصل شد که بله همین کار را باید بکنه، یه کار مشخص که اول مشخص نبود، بعد در اثر تروی براش مشخص شد. حالا در واقع خیر باشه یا شر باشه، به نفعش باشد یا به ضررش، طبعا کاری را انتخاب میکنه که به گمان خودش براش نفع داره. وقتی انتخاب کرد، دیگه باز تردید نداره، فورا اراده میکنه و کار را انجام میده. این که ما میبینیم تردید داریم برای انجام کارها و باید بشینیم و فکر کنیم و تصمیم بگیریم، این ضرورتا در هر کار ارادی نیست. این مال اون است که مبادی قبلیش متعینا در نفس وجود نداره. اون وقت باید تأمل کنیم تا اینکه این سیر مبادی مترتب بشه، تصور و تصدیق به اینکه این کار باید انجام بگیره، همین کار مشخص و همین است که کمال این قوه فاعله درش هست. اون وقت بعدش اراده میاد و بعدش هم تحریک عضلات و کار انجام میده. پس معلوم شد که اولا اراده مثل علم از متممات فاعلیت فاعله، یعنی نفس خودش به تنهایی، جوهر نفس این فاعل فعل نیست، بلکه متمم میخواد. این نفس باید عالم باشد، باید مرید باشد تا کار را انجام بده. پس اراده از متممات فاعلیت فاعل، کما اینکه خودش هم فاعل مستقل نیست، اراده فاعل حقیقت فعل نیست، بلکه همونطور که گفتیم متمم فاعلیت است. نفس مرید است که کار را انجام میده. وقتی اراده کرد و فاعلیتش تام میشه و فعل هم صادر میشه. پس نه اراده خودش فاعل است، فاعل فعل است، و نه هیچ کاری است که نفس فقط فاعل باشه. بلکه علم و اراده از متممات فاعلیت فاعل هست. نتایج دیگری هم از این بیان میگیرند که در عبارت میخونیم: و مرخص القول الذي يظهر به امر الاراده التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار. خلاصه یک بیانی که هم امر اراده درش ظاهر بشه، روشن بشه که اراده چه جور چیزی است، همون اراده ای که فعل فاعل مختار برش توقف دارد، که تا اراده نباشد فعل اختیاری تحقق پیدا نمی‌کنه. اینجاش یک سوال کوچیکی مطرح میشه که آیا فعل اختیاری منحصر است به چیزی که فعل ارادی می‌نامیم یا فعل اختیاری اعم است؟ لقائل ان یقول که فعل اختیاری اعم است از فعل ارادی. و بعد در اقسام فاعل خواهد اومد که اقسام فاعل چند قسمه، یکیش فاعل بالقصد است یا فاعل بالاراده، اقسام دیگری از فاعل مختار هم هست که در این اینکه فعل اختیاری هست اما یک کیفیت نفسانی به نام اراده یا یک فعل خاصی به نام اراده نباید تحقق پیدا بکنید، مثل فاعل به رضا، به تجلی و غیره. این یکی از نقطه هایی است که در بسیاری از بحث هایی که درباره اراده و اختیار مطرح شده مورد غفلت قرار گرفته. فعل اختیاری را عملا منحصر می کنند به افعال خارجی، افعال بدنی که از انسان سر می زنه، اون وقت می گن این مبادی را داره: تصور و تصدیق و اراده و تحریک عضلات. اما مگه افعال ما منحصر است به افعال بدنی؟ تفکر یک فعل است، توجه نفس، ذکر، یاد کردن یه چیزی است، یک فعلی است، از نفس سر می زنه. تحریک عضلات هم نمیخواد، تصمیم گرفتن به اون صورت هم نمیخواد. ممکن است نفس فاعلیتی داشته باشه و مختار هم باشه در فاعلیتش، ولی این مقدمات رو به این صورت نباید انجام بده. کما اینکه غیر از نفس ممکنه انواعی از فاعلها وجود داشته باشند که فاعل مختار باشن، ولی این مقدمات و مبادی اراده و اینا نباید درشون تحقق پیدا کنه. این منحصر است به فاعلهایی که دارای نفس باشند. اما مجردات تام یا در واجب تبارک و تعالی اونجا اختیار هست، اما این مبادی اراده و تصور و تصدیق و این حرفا که نیست، یا یک کیفیت نفسانی و چیزهای دیگری. چه بسا ما بتونیم بگیم اراده خودش فعل اختیاری نفس است و مسبوق به اراده هم نیست. اختیاری بودن مساوق نیست با اینکه حتما مسبوق به اراده باشد. اختیاری بودن این است که به قهر قاهری انجام نگیره، از خود ذات فاعل بجوشه، کسی مجبورش نکنه، تحت فشارش قرار نده. واجب تبارک و تعالی مختارترین فاعل های مختار است و این مبادی هم نمیخواد، اراده زائد بر ذات هم نمیخواد. بله، مرخص القول هو انه مقتضى الاصول العقليه ان كل نوع من الانواع الجوهريه مبدا فاعلي للافعال التي ينسب اليه صدورها. این تعبیر هم باز یه مقداری مسامحه است درش. كل نوع من الانواع الجوهريه، خب از انواع جوهریه مجردات تام هستن، اونها هم نوعی هستن جوهری و فعل ازشون صادر میشه، اما افعالشون کمالات ثانیه برای خودشون نیست. مجرد تام هرچی را داشته باشه از اول داره، با به فعلش تکامل پیدا نمیکنه. این کل نوعین یعنی از انواع مادی، چیزهایی که ارتباط با ماده داره، یا جسمانی است و یا نفسانی متعلق به ماده. هر یک از انواع جوهری مبدا فاعلی افعالی است که صدور اون افعال به اون نسبت داده میشه و هیه کمالاتون ثانیتون لنو. اینجا شکرز میکنم کلیت نداره. خب نفس انسانی هم یکی از این انواع است. نفس انسانی هم یک صورت جوهری مجرد متعلق بالفعل به ماده است. این نفس علتون فاعلیتون للافعال صادرت عن الانسان، افعالی که از انسان، به ما انهو انسانون یعنی به ما انهو زو نفسن
ازش صادر میشه، نه افعالی که از بدن صادر میشه و هیچ ربطی به انسانیت انسان نداره. لکنها مبدا علمیون، هر جوهری برای افعال خودش مبدا فاعلی هست، اما همه مبداهای فاعلی یک جور نیستن. مبداهای فاعلی دو جور تقسیم میشن، مبدا فاعلی علمی و مبدا فاعلی غیر علمی. نفس مبدا فاعلی نسبت به افعالش هست، اما مبدا فاعلی علمی است. چون علمی است، لا یصدر عنها الا ما مجزته من کمالات حدثانیه من غیرهی، باید کمالات خودش را از غیر کمالات تشخیص بده، بداند که آیا این کمالش هست یا نیست. فعلی از او صادر نمیشه مگر اینکه تشخیص بده که این از کمالات ثانیه‌اش هست، تشخیص بدهد کمالات ثانیه را از غیر کمالات ثانیه. اما این غیرهی ضمیر مذکره، ما مجزت هم من کمالات ثانیه، من غیر ما ضمیر به ما مجزت هم برمیگرده، اون چیزی را که از کمالات ثانیه تمییز میدهد از غیر اون چیز، یعنی چیزهایی که مصداقش کمالات ثانیه نیست. ولذا تحتاج و قبل الفعل الى تصور، چون احتیاج به تمیز داره، باید بدونه که چی کمالش هست، پس احتیاج داره به این که اولا تصور کنه فعل را و تصدیقم بکنه که این کمالش هست. حالا اینجا دو قسم میشه، یه وقت تصدیق ضروری هست یا همیشه در نفس حاضره و تردیدی براش حاصل نمیشه، فامکانت تصدیق ضروری هن او ملکتن راسختن، یا بدیهیست یا در اثر عادت و رسوخ در نفس به صورت یک ملکهی در آمده که همیشه حضور داره در نفس. قدرت به کون الفعل کمالن، اگه بدیهی باشه که روشنه، اگه بدیهی هم نباشه در اثر ملکه همیشه این حکم در نفسش هست که بله این کار باید انجام بگیره. قدرت به کون الفعل کمالن، در چنین صورتی لم تأخذ به تروی، دیگه احتیاج به تأمل و فکر کردن و سنجیدن نداره. کل متکلم الذی یتلفظ بالحرف بعد الحرف، آدمی که ملکه سخن گفتن داره وقتی شروع میکنه این مطلبی رو بیان میکنه پشت سر هم کلمات ادا میشه. اگه بخواد درباره هر حرفی تأمل کنه که آیا این کلمه رو باید بگم یا نگم، اون نمیتونه حرف بزنه. من غیر تربن ولو تربا فی بعدها لتبلده و تلکه، اگه بخواد تربی بکنه درباره که آیا این حرف را باید اینجور ادا کنم یا نه، این کلمه را باید بگم یا نگم، این دیگه نمیتونه پشت سر هم حرف بزنه، تبلد پیدا میکنه، کند میشه کارش و تلک لکنت درش قدید میاد، نمیتونه حرف، از حرف زدن وا میمونه. ونقطع عن الکلام، این چرا؟ به خاطر اینه که حرف زدن براش ملکه هست. یا نویسنده ای که تون تون مینویسه، یعنی داره حرف زدن هم تون تون داره مینویسه، اگه بخواد درباره هر حرفی فکر کنه اون 10 تا جمله گفته و یه جملهش هم ننویسه. پس اگر یک چیزی به صورت ملکه در آمد دیگه احتیاج به تروی نداره، به خاطر اینکه اون صورت اجمالیش در نفس موجوده و اون اقتضا داره صدور این فعل را بدون تروی. این در صورتی که یا بدیهی باشه و یا اینکه ملکه باشه. و این لم یکن ضروریاً مقضیاً بهی، اما نه اگر ضروری بود و نه چنین حکمی دربارش بود، یعنی ناشی از ملکه نبود، ملکه‌ای وجود نداشت که این حکم این قضاوت دائما وجود داشته باشه. توسلت الی التروی والفحص عن المرجحات، اینجاست که باید بشینه و مقایسه کنه و بسنجه و خیر و شرها و شکه بندازه و حساب کنه. فإن ظفرت بما يقضي بكون الفعل كمالا قضت به، اگه یه چیزی پیدا کرد که نتیجهش این حکم باشه که بله این کمال توست با توجه به همه خصوصیات و مزاحماتی که هست و اینا، بالاخره این کمال توست، اگه به اینجا رسید قضت به، میگه بله باید این کار رو انجام ده. خب وقتی این علم حاصل شد، بالاخره این علم است، یه وقت تصدیق ضروری بود و یه وقت تصدیق ناشی از ملکه بود، یه وقت تصدیق ناشی از تروی. اونی که ما میخوایم بالاخره این است که برسیم به اینجا که این فعل کار من است و کمال من در گروه این کار است. اینو باید پیدا کنیم، اگر حاصل است چه بهتر، اگر نباید تروی کنیم تا به اینجا برسیم. وقتی به اینجا رسیدیم، یت و اهاده صورت العلمیته علاماقیل از شوق و الالفعل، به دنبال این تصدیق است که شوق به فعل به وجود میاد. لما انهو کمال ثان معلول لها، این شوق یک کمال دیگری است که به دنبال اون تصدیق و علم حاصل میشه. تا اون علم نباشد این شوق پدید نمیاد، پس یک نفع معلولیتی این شوق نسبت به علم داره. این مطلب را خیلی از بزرگان فلاسفه تصریح کردند که شوق معلول علم است، علم شوق را ایجاد میکند. اما این احتیاج به تفسیری داره. باید سوال کنیم منظور از این که میگید علم شوق را به وجود میاره، یعنی علت تامه است برای شوق، یا نه به عنوان شرط و جزء العله است. اگه منظور اینه که علت تامه است، قابل من است. شوق یک کیفیت نفسانی است، یک عرض کنم که مقوله دیگری است، اصلا علم مقوله دیگری است، این یکی اون را به وجود نمیاره. فاعل باید واجد کمال معلول باشد تا معلول را اعطا بکند. در علم شوقی نیست تا شوق ایجاد کند. میشه تصحیح کرد به این که منظور همین است که متوقفون علیه هست، یعنی تا علم نباشد شوق پدید نمیاد، نه اینکه واقعا صورت علمیه خود شوق را ایجاد کند. شاید به همین جهت هم باشه که ایشون میفرمان علاماقیل، اون چنان که گفتن میگن شوق به دنبال علم به وجود میاد و معلولش هست. خب تا اینجا ما سه چیز را پیدا کردیم، تصور و تصدیق و شوق. ثم یتبع و شوق الارادتو، دنبال شوق هم اراده ببشیم. و هیم و این کانت لا تعبیر انها یفید و تصور حقیقتها، هرچند یه تعریفی که کاملا حقیقت شروع شن کنیم نداره، چون که سر و متعلینم فرمود، لکن یشهد لوجودها بعد شوق ما نجده من من یرید الفعل و هو عاجز عن. ولی بالاخره یه چیزی غیر از شوقه. به چه دلیل؟ برای اینکه یک کسی شوق به انجام کاری داره و خیال میکنه که میتونه انجام بده، اراده میکنه که انجام بده، میبینه نشد، کار انجام نگرفت. مثلا فرض فرمایید یک کسی مبتلا شده به فلج، خودش هنوز نمیدونه، دلش میخواد باشه راه بره، تصمیم میگیره که از جاش بلند شه بره راه بره، اونه نمیتونه. یا یک کسی دستشو گرفته مثلا نمیگذاره، او خبر نداره. کسی که اراده میکنه انجام کاری را در حالی که عاجز است و از عجز خودش خبر نداره، اراده داره تحقق پیدا میکنه ولی فعل انجام نمیگیره. پس معلوم میشه اراده غیر از انجام فعل است و غیر از شوق هم هست. ما نجده ممن یرید الفعل و هو عاجز عن ولا یعلم بعجزه فلا یستطیع الفعل و قد اراده. پس معلوم میشه اراده غیر از انجام فعل است. اون وقت است که به دنبال اراده تحریک عضلات از قوه عامله سر میزنه. ثم یتبع الاراده القوة العاملة المحركة للعضلات فتتحرك العضلات و یا فتحرك العضلات، این قوه عضلات را حرکت میده و اون فعل است. فعل همون تحریک عضلات. فمباد الفعل الارادی فینا هی العلم و الشوق و الاراده و القوة العاملة المحركة هذا ما نجده من انفسنا فی افعالنا الارادیه و امعان نظر فی سائر الحیوان یعطی انها کل انسان فی افعالها الارادیه. حالات حیوانات هم رو بررسی کنیم، میبینیم اونها هم مثل ما هستند و لذا حیوان را میگیم متحرک بالاراده هست. فظهر بذالک اولا ان المبدع الفائلیه لفعال الانسان الارادیه بما انها کمالات و حسانیه هو الانسان، مبدع فائلی خود انسان است، اما نه به تنهایی، بعد به ما انهو آل فاعل علمیون و علم متمم فاعلیت فعل است، فاعلیت فاعل است. چیکاره از نقشش یتمیز به الکمال من غیره، این نقش ایفا میکنه که کمال رو از غیر کمال جدا میکنه. و یتجه و یتبعه شوق من غیر توقف علی شوق آخر، علم که پیدا شد دنبالش هم شوق میاد، اما شوق دیگه احتیاج به شوق دیگری نداره. به دنبالش هم اراده میاد، اما اراده احتیاج به یک اراده دیگری نداره، یا شوق احتیاج به اراده نداره. و تتبعه یعنی تتبع الشوق الارادتو به ضروره من غیر توقف علا ارادت اخرى و الا لتسلسلت الارادات، اگر اراده هم احتیاج به یک اراده دیگه داشته باشه اون هم احتیاج به یکی دیگه داره و همینطور تسلسل لازم میاد. و ما میبینیم اینجوری نیست، در نفس ما فعلی که تحقق پیدا میکنه بعد از شوق اراده به وجود میاد. فعدل اراده علتا فاعلیتا للفعل فی غیر محله، بگیم اراده علت فاعلی است، این درست نیست. و انما الاراده و الشوق الذي قبلها من لوازم العلم، که علم متمم فاعلیت فاعل است، اینا هم لوازم میشه. این یه نکته. و ثانیا ان افعال الانسان مما للعلم دخل فی صدوره لا تخلو من اراده الفاعل، هر فعل اختیاری انسان اراده ای درش دخالت داره. گاهی آدم خیال میکنه که افعالی که با تهدید دیگران و فشار دیگران انجام میده اراده نداره. نه، اونجا هم اراده هست، منتها این اراده را دیگران براش انتخاب کردن. وقتی آدم اکراهش میکنن به اینکه این کار را انجام بده یا میکشیمت، میگیم این فعل جبریست، جبران این کار را انجام دادن. جبر در مقابل اکراه به معنای اکراهی، ولی به هر حال ما اراده میکنیم این کار را انجام دادن. پس حتی در افعالی که افعال جبری تلقی میشه اینجا هم اراده وجود داره، چنان که در بحث از اقسام فاعل خواهد بود. و ثالثاً ان الملاک فی اختیاریت الفاعل تساوی نسبت الانسان الی الفعل و تر. خب پس فعل اختیاری چی شد؟ فعل اختیاری اینه که وقتی خود انسان را ملاحظه میکنیم صرف نظر از علم و شوق و اراده، نسبتش به فعل و ترک علی السویه است، یعنی هیچ مرجعی نداره. نفس انسان خودش باشد و خودش، فعل ازش صادر نمیشه، پس نسبتش علی السویه است. اما وقتی علم پیدا کرد، تصدیق کرد، سنجید، یکی را انتخاب کرد، دنبال شوق و اراده تحقق پیدا کرد، اون وقت فعل به ضرور ازش تحقق خواهد یافت. مثال سنن الملاک فی اختیاریت الفعل تساوی نسبت الانسان الی الفعل و ترک، اما فقط انسان به تنهایی ها صرف نظر از علم و شوق و اراده و اینا. و این کان به نظر الیه و هو تام الفاعلیه ضروری الفعل، هر چند وقتی انسان را تام الفاعلیه حساب کنیم، یعنی هم مبادی علمی و هم غیر علمی در شرق و پیدا کرده باشه، اون وقتی که نسبت فعل به او ضروری خواهد بود. غیر ضروری بودن و مختار بودن به لحاظ ذات فاعل است، صرف نظر از متممات فاعلیت. پس ایشون ملاک اختیاری را این میدونن که ذات فاعل را وقتی نسبت به فعل میسنجیم صرف نظر از متممات مرجحی برای صدور نداره، ضرورت و صدور نداره، و همین را کافی میدونن برای تفسیر اختیار. ولی در همه اینها بحث های زیادی هست که فعلا فرصتش نیست، تا ببینیم اگه فرصتی پیش اومد عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.